آن اعتقادی همراه باشید.
رادیو معارف، لطفاً سوالتون رو مطرح بفرمایید.
چرا ما باید خدا رو بشناسیم و این شناخت چطوری حاصل میشه؟
بعد از مرگ و مردن چه اتفاقی برای ما میفته؟
پرسبان
در همه زمینه‌های معرفتی انسان، اسلام و معارف اسلامی پاسخگوست.
پرسمان پاسخگوی سوالات اعتقادی شما. الله 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 اکبر الله اکبر الله الله
الله اکبر سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. شنوندگان عزیز و گرامی رادیو معارف، برنامه پرسمان اعتقادی، سلام بر شما. به برنامه خودتون خوش اومدید. در این برنامه پاسخهای سوالات اعتقادی شما عزیزان توسط کارشناس محترم داده میشه که همچون برنامه های گذشته در خدمت استاد ارجمند حجت الاسلام و المسلمین محمدی شاهرودی هستیم. جناب استاد سلام علیکم، خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، شکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و آرزوی سلامتی و طول عمر و توفیقات رو زفزون. خداوند متعال رو شاکرم که توفیق نصیب شد خدمت دوستان باشیم و در واقع دست به دست هم گامی در جهت علم برداریم. عن جابر عن ابی جعفر علیه السلام قال سار او فی طلب العلم. جابر ابن یزید جوفی از امام باقر علیه السلام نقل میکنه که حضرت فرمودن برای طلب علم سرعت بگیرید و با شتاب بشتابید به سوی طلب علم. فوالذی نفسی بیده، قسم به اون کسی که جان من به دست اوست، قسم به خدا که لحدیث واحد تأخذ عن صادق خیر من الدنیا و ما حملت من ذهب و فضه. الحدیث، یه حدیثی که انسان یاد بگیره، دریافت کنه از یک راوی صادق، یک گوینده که حرفش از روی منابع معتبر هست، این یک حدیث بهتر است از دنیا و اون چی که در دنیا هست از طلا و نقره و چیزهای از این قبیل. یعنی یه جمله که انسان از این معارف اهل بیت یاد بگیره از همه دنیا و از همه ذخایر دنیا ارزشش بیشتره و این توفیقی است که ما پیدا کردیم. همینطور دوستانی که الان شنونده این برنامه هستن، انشالله که فرمایشات اهل بیت و معارف دین رو خوب تلقی بکنیم و خوب هم یاد بگیریم و عمل کنیم.
انشاءالله. ممنون از جناب استاد که این برنامه وقتشون رو به ما دادن. پیش از ورود به بحث مقدماتی برنامه رو معطر میکنیم با صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. جناب استاد در برنامه گذشته و در بحث مقدماتی و در ادامه بحث نقش ائمه علیهم السلام در حفظ و توسعه و تبیین اسلام ناب درباره امام حسن عسکری علیه السلام و حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف سخن فرمودند و در ادامه و پایان بحث به غیبت صغرا و غیبت کبرای حضرت اشاره فرمودن و قرار بر این شد که از این برنامه به طور مفصل تر به بحث حضرت ولیعصر علیه السلام اشاره بفرمایند. در خدمت شما هستیم استاد.
بله ممنون. ما در بحث گذشته فقط یه اشاره به یک مورد از فضائل با مناقب ائمه کردیم و رد شدیم، از بحث تفصیلی اونجا خودداری کردیم. اما حالا نسبت به امام زمان علیه السلام که ما تکلیف معرفت بیشتری نسبت به ایشون داریم و پرسش‌های فراوانی هم که اغلب هم جنبه کلامی و اعتقادی داره، در این باره مقدار بیشتر توضیح میدیم. باز اون هم بحث مفصلش خب جاش اینجا نیست، اما اشارات بیشتری خواهیم داشت. خب بعد از شهادت امام عسکری علیه السلام، امامت به فرزندش که هم نام پیامبر و هم کنیه پیامبر بود رسید. 12 حجت خدا حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و بقیت الله در زمین، او عهده‌دار امامت عالم شد. امام عصر علیه السلام در نیمه شعبان سال 255 هجری از مادری به نام نرجس خاتون یا سقیل یا سیغل که امام عسکری علیه السلام برای این که اون جاسوس ها و اون کارگزاران خلفای عباسی نتونن از فرزندش مطلع بشن، یکی از شگرداش این بود که اسم همسرها رو تغییر میداد و اینا خیال میکردن که امام همسر جدیدی داره و گم میشد، رد گم میشد. خب در هنگام شهادت پدرش امام زمان علیه السلام 5 سال داشتن. اصل وجود مهدی موعود از امور است که مسلمان ها همه هم از شیعه و سنی در موردش اتفاق نظر دارن و صدها روایت از طریق فریقین در این باره رسیده که در مجموع بالاتر از حد تواتره. دوستان میتونن مراجعه کنن به معجم احادیث شیعه که در 5 جلد تدوین شده و ببینن روایت فراوانی که در این رابطه هست، یا مثلا به کتاب کمال الدین مرحوم شیخ صدوق یا غیبت نعمانی یا غیبت طوسی یا مثلا همین کتاب نجم الثاقب مرحوم میرزا حسین نوری که به فارسی هم هست یا کتاب از این دست.
بله.
علاوه بر دلایل عقلی که قبلا هم اشاره شد، دلایل نقلی فراوانی هم وجود داره و تمام دلایلی که بر ضرورت وجود حجت در هر عصر و زمانی وجود داره بر وجود امام زمان علیه السلام هم وجود داره. اون حدیث مشهوری که شیعه و سنی از پیامبر نقل کردن، من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتتن جاهلیه، این بیانگر همین مطلبی که امام زمان علیه السلام باید باشه که ما مأمور به شناختش باشیم. این حدیث از شهر نهج البلاغه ابن حبل حدیث جلد 3 صفحه 212 نقل شده. این حدیث ما هم داریم، اهل سنت هم مکرر نقل کردن.
بله.
حالا برای اینکه این مطلب تثبیت بشه چند تا روایت من دوستان میخونم. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لن تنقض الایام واللیالی حتی یبعث الله رجلا من اهل بیتی یواتی اسمه اسمی یملا الارض قسطا و عدلا کما مل از ظلمن و جورا. ارشاد مرحوم شیخ مفید صفحه 673. پیامبر فرمودن روزها و شبها به پایان نمیرسه تا آنکه خداوند مردی از اهل بیت من رو مبعوث میکنه که هم نام من است، زمین رو پر از عدل و داد میکنه چنان که پر از ظلم و جور شده. باز پیامبر فرمودن، این حدیث هم در ارشاد هست، لولم یبقی من الدنیا الا یوم واحد لتول الله ذلک الیوم حتی یبعث فیها رجلا من ولدی یواتی اسمه اسمی یملعها عدلا و قسطا کما ملأت ظلما و جورا. فرمود که اگر از دنیا بیش از 1 روز نمونده باشه، خداوند 1 روز رو طولانیش میکنه تا اینکه مردی از فرزندان من مبعوث بشه که اسمش اسم من هست و زمین رو پر از عدل و داد میکنه چنان که پر از ظلم و جور شده باشه. اینو من توضیح بدم که معنی این احادیثی نیست که موقعی که امام زمان علیه السلام ظهور کرد، چون از این دست روایت بازم داریم.
بله.
فقط حکومتش 1 روزه. این از باب تأکید برای این که حتما امام زمان هست خواهد آمد، نه اینکه دوران حکومتش چقدره. و ما حتی اگر 1 روزم نمونده باشه، همون 1 روز رو خدا طولانیش میکنه تا این اتفاق
بیفته.
و اگر نه امام زمان علیه السلام ظهور کنن، خب خودشون مدت طولانی حکومت خواهند کرد، بعد امام حسین علیه السلام 100 سال حکومت خواهند کرد و الاخر. امام باقر علیه السلام فرمودن، باز حدیث از ارشاد مرحوم شیخ مفید، الائمتو 12 من هم الحسن و الحسین ثم الائمه من ولد الحسین. فرمودن که ائمه 12 از جمله اونها امام حسن و امام حسین و بقیه فرزندان از نسل امام حسین علیه السلام، که یعنی در واقع 9 از فرزندان امام حسین علیه السلام میشن. و امام باقر علیه السلام باز فرمودن یکون بعد الحسین 9 تاسعهم قائمهم، بعد از امام حسین ائمه 9 که نهمین آنها قائم اونهاست. و امام صادق علیه السلام فرمودن اذا توالت 3 محمد و علی و الحسن کان رابعهم القائم. هنگامی که نام های محمد و علی و حسن در امامت پشت سر هم قرار بگیرن، 4 اونها قائم خواهد بود، یعنی امام محمد تقی که محمد و امام علی نقی که علی هست و امام حسن عسکری که حسن هست، این 3 پشت سر هم قرار گرفتن، 4 امام زمان خواهد بود. به بعضی از صفات حضرت حجت سلام الله علیه من اشاره میکنم. در روایات ما برای حضرت صفات فراوانش مورد شده که بعضیش من اشاره میکنم که خب کمتر توجه شده. او در روایت داریم او امام فرزند امام وصی و فرزند وصی است، امام کاظم علیه السلام، ایون اخبار رضا. نام اونام پیامبر و کنیش کنیان حضرت گفتیم. از امیرالمومنین درباره صفت حضرت حجه سلام الله علیه سوال شد. حضرت فرمودن جوانیست میان بالار، زیبا روی و زیبا موی که موی او بر شانش میریزه، که حال منظور اینه که موهاش بلند خواهد بود و نور چهرهش بر سیاهی موی محاسنش و موی سرش غلبه میکنه. چهره انقدر نورانیست که بر سیاهی موی محاسن و چهره غلبه میکنه. بعد فرمود پدرم به فدای فرزند بهترین خاتونهای عالم. این حدیث از همون ارشاد مرحوم شیخ مفید بود. حدیث قبلی هم از حق الیقین و از چند تا کتاب دیگه. حضرت قائم قیام میکنه در حالی که بیعت عهدی بر گردن او نیست. درباره امام زمان علیه السلام تو برنامه بعد انشاءالله بیشتر صحبت کنیم.
انشاءالله. بسیار ممنون از جناب استاد. انشاءالله در برنامه آینده ادامه بحث حضرت ولی از ارواحنا روح الفدا را از محضر شما استفاده خواهیم کرد. با برنامه پرسمان اعتقادی از رادیو معارف همچنان همراه باشید.
در نماز خم ابروی تو در یاد آمد، حالتی را محراب به فریاد آمد، محراب به فریاد آمد.
اینجا برنامه پرسمان اعتقادی. راه‌های ارتباطی این برنامه 329-10-551 و 552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 و همچنین شماره پیامک 30553. اولین تلفن رو با هم دیگه میشنویم.
سوال داشتم خدمت استاد، این که استاد گفتن که انگار دو تا از شاگردای حضرت صادق انگار مستقیم و دو تا از شاگرداشون انگار مالک و شافعی و دو تا از شاگرداشون غیر مستقیم انگار صاحب همون مذاهب چهارگانه اهل سنتن. از ایشون بپرسید چه اتفاقی افتاد که اینا شاگرد مستقیم بودن کلا موقعندها برداشتشون عوض شد و حالا اون مکتب یه چیز دیگه برداشت کردن و کلا صاحب یک مذهبی شدن برای خودشون.
بسیار ممنون از شما شنونده عزیز. جناب استاد در خدمت شما هستیم.
دوتایی که گفتیم که مستقیما شاگرد امام صادق علیه السلام بودن، یکی مالک بود که هم ابو حنیفه بود، بله، که اسمش نعمان بود، و دوتایی هم که غیر مستقیم بودن شافعی بود و احمد حنبل و شافعی. خدمت شما عرض کنم که چند نکته رو دوستان توجه داشته باشن. نکته اول این که خود اونها بعدها هم که حالا به اصطلاح مذهبی رو تأسیس کردند و در واقع یک مکتبی رو پای ریزی کردن، خودشون گفتن که اگه امام صادق نبود ما هلاک میشدیم. ابو حنیفه میگفت لولا سنتان لهلک نعمان، اگه اون دو سالی که خدمت امام تلمس کردم نبود هلاک میشدم. خودشون اعتراف داشتن که اگر چیزی دارن از امام صادق علیه السلام گرفتن. نکته دوم این که سیاست بازان منصور دوانیقی و حکام بنی عباس برای تحت شعا قرار دادن اهل بیت علیه السلام و برای از صحنه خارج کردن اهل بیت علیه السلام نقشه رو طراحی کردن، و اون این که اومدن اینها که زمینه درشون بود و خب هر حال عالم هم بودن، جنبه بود که چیزی ندونن، اومدن اینها رو هدایت کردن و خط دادن به سمت این که بیان و مؤسس مکتبی بشن و تا اینها در مقابل امام صادق علیه السلام قرار بدن.
بله.
و بعد هم شما ببینید که گاهی همینها در مقابل امام صادق اومدند و حرفای زدن، میگه مثلا جعفر بن محمد اینجوری گفته من اینجوری میگم. بله. خود ابو حنیفه که با اینکه شاگرد امام بوده میبینید که در مواردی در مباحث میاد و مخالف امام صادق حرکت میکنه. خود امام صادق به خودش فرمود که بهش گفت که چطور بچه اساس فتوا میدی؟ گفت بر اساس قرآن. امام یه سوال قرآن ازش پرسید نتونست جواب بده، گو بر اساس سنت پیامبر. امام یک سوال از سنت پیامبر ازش پرسید نتونست جواب بده، گو بر اساس سیره انبیا. باز یه سوال از سیره انبیا ازش پرسید نتونست جواب بده، گو قیاس میکنم. امام بهش ثابت کرد که قیاس هم حرامه و قیاس هم به نتیجه نمیرسه، فرمود از خدا بترس، اول من قاس ابلیس. اولین کسی قیاس کرد ابلیس بود که با قیاسش منحرف شد. بعد بهش فرمود که نماز مهمتره یا روزه؟ گفت خب نماز مهمتره. فرمود چرا پس خانم ها در مدت عادت ماهیانشون که نه نماز میخونن نه روزه میگیرن؟ روزها رو بعدا باید قضا کنم با اینکه مهم نیست، نمازها رو قضا نباید بکنم. بله. ازش پرسید که بول اقذر یا منی؟ گفت خب بول. اما فرمود پس چرا برای بول کسی قصه جنابت نمی کنه ولی برای منی قصه جنابت؟ سه چهار تا از این سوالا پرسید و بله اینها بعدش حتی تا اینجا هم رفت. نکته بعدی که عرض میکنم اینه که به هر حال انسان هست و عرض کنم که اون اغراض نفسانی و وقتی که بحث پست و مقام و اونم حکومت میاد پشت یک نفر رو میگیره و میخواد که اینو ببره بالا، مقاومت کردن در مقابل این موضوعات کار دشواریست. واقعی اینه که چو گل بسیار شد پیلان برقصن. وقتی که یه چنین صحنه‌ای باشه کار سخت. و مطلب بعد، مطلب چهارم اینه که دوستان محیط رو فراموش نکنن. اهل بیت به شدت به انزوا کشیده شده بودن، حرفشون رو خاطر سیاست‌های حاکم نمیتونستن به مردم بگن. تو اون حدیث عنوان بسچی داریم که امام صادق علیه السلام بهش میفرماید که برو کما فی السابق از مالک علم تو دریافت. بعد که خیلی ها توسل پیدا میکنه به هر حال میاد خدمت امام صادق علیه السلام، حضرت یکی از جمله که بهش میفرماید که انی رجل مطلوب، من تحت نظرم، نمیتونم راحت بخوام ارتباط داشته باشم، راحت بخوام درس بدم، راحت بخوام حرفا بزنم، ضمن اینکه برای خودم برنامه خاصی دارم، هر ساعتی برای خودم ورد و ذکر خاصی دارم. منظورم اینه که یه چنین سیاستی که حاکم بود خود به خود نمیذاشت که مردم اهل بیت اون گونه که باید بشناسن و معارف اهل بیت اون گونه که باید مردم برسه و اهل بیت رو در واقع حالا یا تو زندان نگه می‌داشتن یا اگرم زندان نبودن بتر از زندان محاصره بودن، محاصره های مختلف. این هم نکته چهارم که اینم نکته مهمی است.
که امام صادق علیه السلام زمانشون نسبتاً آزادتر هم بودن
در این حال. بله
میفرمایید که تحت نظر استاد در مورد این کلمه شاگرد که میشنوندم اشاره فرمودن، به هر حال یه چیزی امروز از شاگرد و استادی توی حوزه دانشگاه حالا ساعت خاصی میره آدم حضور غیابی میشه و شبیه این، به هر حال آیا همین مسئله در مورد زمان حضرت و شاگردی این کسانی که از بزرگان اهل سنت هستند وجود داشته یا فرق داره واقعا؟
نه فرق بکنه. در گذشته مثلا فرض کن کسی توفیقی نداشت که 10 جلسه بیاد خدمت امام صادق، اونم 10 جلسه ممکنه مثلا در طول 3 سال بین میگفتن شاگرد و گاهی ممکنه که دو بار سه بار امام رو زیارت کرده باشه و مطالبی از امام دریافت کرده باشه. این که میگن بیش از 4000 شاگرد امام داشت اینجوری نبود که ما یه دانشگاه داشته باشه، تو این دانشگاه کلاس هایی باشه بعد امام بره سر کلاس و تدریس بکنه و نه. از کنم که گفتم خود منزل امام تحت نظر بود، اینا میرفتن منزل امام و مطلبی دریافت میکردن تمام. عنوان بصری یک جلسه میاد خدمت امام، امام اون چیزی باید بهش بگه میگه، بعد هم بهش میگه دیگه نیا. کل تلمذش از امام صادق چی میشه؟ همین یک جلسه میشه. میگه علم یعنی این، برای سیر و سلوک هم انسان باید این گام ها رو برداره، قضاش اینجوری باشه، رفتارش اینجوری باشه، الاخ تمام. اینجوری شاگرد به این معنا، نه به اون معنا که الان امروز مرسومه.
حتی مخالفین هم از زنادقه کسانی که بودن میبنن سوال میکردن.
بله. حالا اونا رو دیگه شاگرد بهشون نمیگن، اونایی که میامدن برای مناظره و برای بحث و اینها رو بهشون شاگرد گفته نمیشه، ولی اینایی که شاگرد گفته میشه از این قبیل، مثل همین عنوان بصری که از کردن فقط یه بار خدمت امام رسیده.
درست. بسیار ممنون جناب استاد و متشکر از این شنونده گرامی. اینجا برنامه پرسمان اعتقادی از رادیو معارف. دست از شنوندگان عزیزی که میخوان این برنامه رو دنبال کنن، همچنین برنامه های گذشته پرسمان اعتقادی میتونن به نشانی سایت رادیو معارف radiomaarif.ir مراجعه بفرماین.
پرسمان 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025
و همچنین شماره پیامک 30553 که از این دو طریق شما شنوندگان عزیز میتونید سوالاتون رو به دست ما برسونید. آقا یا خانم شعبانی از زنجان سوال کردن که میخواستم استاد محمدی در مورد دیدگاه اهل تعطیل و اهل تشبیه و اثبات بلا تشبیه در امکان شناخت صفات خداوند توضیح بدهند. در خدمتتون هستیم استاد.
بله، همونطور که در سوال اشاره شد این بحث درباره معرفت خداست، در این که میشه خدا رو شناخت یا نمیشه شناخت. اگر نمیشه شناخت چرا نمیشه شناخت و اگر میشه شناخت چطور میشه شناخت؟ سه تا نظر وجود داره، سه تا دیدگاه وجود داره. یه عده میگن که با توجه به اینش که خداوند متعال نامحدوده و ذهن ما محدوده، عقل ما محدوده، ما خدا رو نمیتونیم بشناسیم. دلیل عقلشون همینه که ذهن نامحدود ما نمیتونه احاطه داشته باشه به ذات و صفات نامحدود خدا و ما قدرت شناخت خدا رو نداریم. پس خدا منزه از آن است که ما بتونیم او رو بشناسیم. دلایل نقلی هم دارن، یعنی خب قرآن هم میفرماد سبحان ربک رب العزت عما یصفون، در سوره مالکی صافات به نظرم باشه سبحان ربک رب العزت عما یصفون. خدا منزه از این است که مردم بتونن او رو وصف کنن و بشناسن. اینها که اولش بحث تنزیه رو مطرح میکنن، میگن خداوند منزه از آن است که شناخته بشه، میگن خب حالا چیکار کنیم؟ هیچ چی، تعطیلش کنید. وقتی نمیشه خدا رو شناخت، منزه است از اینکه ما او رو بشناسیم، پس شناخت و معرفت اینجا تعطیل است، بهشون میگن معطله. خب جواب ما اینه که اگه خدا قابل شناختن نیست، ما کی عبادتش کنیم؟ الان ما داریم عبادت میکنیم، بیم قربتن الالله، خب الله رو باید بشناسیم عبادتش کنیم، ولی نشناسیم که نمیتونیم عبادت کنیم. بعدم اگه خداش قابل شناختن نیست، چرا خودش رو معرفی کرده؟
بله.
136 نام و صفت از خدا فقط تو قرآن اومده، تو روایات هزاران نام اومده، نام و صفت اومده، 1001 نام و صفت خدا فقط تو دعای جوشن کبیر اومده، ولله الاسماء الحسنا فدعوه بها. پس ما باید خدا رو بشناسیم، اینکه نباید خدا رو بشناسیم این درست نیست. یک نظر که نظر معطله بود. نقطه مقابل اینها که مشبهه باشن، میگن چرا نمیشه خدا رو شناخت؟ خدا رو میشه شناخت مثل آدم. شما یه آدم رو در نظر بگیرید، دست داره، پا داره، شکم داره، سر داره، همه چی داره، تخت داره. خدا هم همینجوری تو قرآن وصف شده. ما ید الله داریم، وجه الله داریم، عرش الهی داریم، نمیدونم همه اینها رو داریم. پس خدا شبیه انسان هست. خدا تشبیه میکنم به انسان، میگم متو تخت خدا مثلا فرض کن چند فرسخ و چند فرسخ، مثلا فرض کن که عرض تخت خداست، فرض کن مثلا فرض کن چشم خدا چنین چنان. وقتی میگیم عین الله، پس خدا چشم داره، ید الله، پس خدا دست داره. اینها که خدا رو تشبیه میکنن به مخلوق، بهشون میگن مشبهه، که ناچارن که تجسیم کنن خدا رو، براش جسم در نظر بگیرن. در نتیجه چی میشن؟ مجسمه میشن. پس منزهه شدن معطله، مشبهه چی میشن؟
مجسمه
میشن، خدا رو تجسیم میکنن. اینم درست نیست، چون اگه خدا بخواد مجسم باشه نیاز به جا داره، پس باید جا قبل از خدا باشه، پس فبل اول دیگه خدا اول نیست و محتاج هم هست، غنی به ذات نیست. اگر خدا مرکب از اجزا باشه، دست داشته باشه، سر داشته باشه، پا داشته باشه، هر مرکبی محتاج اجزا ترکیبه خودش هست، باید اجزا قبلا باشن تا بعد چی بشه؟ تا این ترکیب وجود بیاد. پس خدا باید محتاج دست باشه، محتاج پا باشه، محتاج اجزا باشه. و این هم عقلا خلاف درست نیست، هم نقلا. وقتی قرآن با صراحت میفرماید لیس کمثله شیء، هیچ چیز مثل خدا نیست، شما میگید که خدا مثل انسان یا انسان مثل خدا است، این خلاف قرآن است. این هم نظر دوم که
اهل تشبیه،
اهل تشبیه یا تجسیم باشن.
بله.
نظر صحیح اینه که نه، هیچ کدوم از این دو تا نظر صحیح نیست. خدا رو میشه شناخت و باید شناخت.
بله.
به عبارت دیگه مراتب معرفت خدا رو ما سه مرتبه میدونیم: مرتبه واجب که بر همه واجب است خدا رو بشناسن، واجب عقلی است که از هر واجبی هم مهمتره. تو این محدوده دیگه هیچ عذری پذیرفته نمیشه، حتما باید خدا رو شناخت که ما عبادتش میکنیم، خدا رو عبادت کنیم، نه غیر خدا رو. چون اگه نشناسیم یه چیزی رو عبادت میکنیم دیگه، یه موجود موهوم و یک موجود از کنم که غیر واقعی رو عبادت میکنیم.
بله.
پس حتما باید خدا رو شناخت. این میشه اون سطح معرفت واجب. مرتبه دوم معرفت مستحبه. بهتر اینه که انسان خدا رو بهتر بشناسه، مستحبه که ما بیشتر معرفتمون بره بالاتر، انعدش بشی. یه وقت ما خدا رو در حد علیکم بدین العجائز میشناسیم، اون معرفت واجبه، حتما باید بشناسیم. یه وقت خدا در حد برهان صدیقین میشناسیم، این معرفت معرفت مستحبه و باید، حالا باید که از اونم به همین معنا استحبابش. مرتبه سوم مرتبه حرامه. قبول داریم ما که تکنه در ذات ما رو به جایی نمیرسونه، جز سرگردانی، جز حیرت، جز الحاد، جز خروج از دین و انکار خدا ما رو به جایی نمیرسونه. این که بخوام درباره ماهیت خدا فکر کنیم و وارد بشیم، خب معلومه که خدا که ماهیت نداره، ما در موضوعی وارد شدیم که وجود نداره. این که در روایت ما فراوان داریم که من تفکر فی الله کیف هو الحد، از دین خارج میشه، لا یزید و تفکر فی الله الا تیها،
سرگردانی
جز سرگردانی هیچ فایده نداره. یا این که از این دست باز زیاد داریم، معناش همینه، تو این حوزه هست، این حوزه که انسان بخواد از چیستی خدا به معنای ماهیت، چون خدا ماهیت نداره، ماهیته هو انیته. ما میگیم که خدا رو میشه هم از طریق عقل میشه خدا رو شناخت، چون کار عقل درک مفاهیمه نه مصادیق. آیا عقل ما مفهوم واجب الوجود رو میفهمه؟ پاسخ اینه که بله. شما از عقل بپرسید که آیا تو معنای وجود رو میفهمی؟ میگه بله. الان من میگم که حاج آقای بابایی اینجا وجود دارن، جلو من نشستن و آقای طالبینی ها پیش من نیستن، شما هستید اون نیست. عقل درک میکنه هست و نیست و هم تشخیص میده. میگم خب حالا اینا وجود محدودن، وجود نامحدودن میفهمیم؟ میگه بله. خب حد ازش برمیدارن میشه وجود نامحدود. پس عقل ما مفهوم واجب الوجود رو میفهمه، کارش هم همینه. از عقل بپرسیم که تو مفهوم علم رو میفهمیم؟ میگه بله. خب حسن عالم است، مثلا تقی عالم نیست، پس من میفهمم حسن چیزی دارد یا حسین اون تقی
ندارد.
خب این علم محدود میخیر، خب من حد ازش برمیدارم. این علم از خودش نیست، خب باشه، این علم رو من ذاتیش میکنم. عقل توانایی اینو داره که علم رو نامحدود درک کنه، علم نامحدود و علم ذاتی رو درک کنه. پس عقل ما مفهوم ذات و صفات رو میفهمه، چرا نتونیم خدا رو بشناسیم؟ چنان که از طریق دل انسان میتواند هم با مصداق و مفهوم ذات آشنا بشه، هم با مفهوم و مصداق صفات. چون انسان کنار یک عمود نور که بی پایان هست، بی حده، ایستاده باشه، اون نور رو درک میکنه گرچه احاطه بهش نداره. شما کنار یک اقیانوس بیکران ایستاده باشه، نه عمقش و جرفاش مشخص باشه، نه کرانش مشخص باشه، میفهمید کنار اقیانوسید گرچه اقیانوس رو بهش احاطه
ندارید.
بنابراین خدا رو هم از طریق عقل میشه شناخت، هم از طریق دل میشه شناخت، هم از طریق نقل. وقتی یک سوم قرآن مستقیما بحث خداشناسی مطرح کرده، وقتی ما خطبه های نهج البلاغه، خطبه اول، خطبه 96، خطبه 109 و خطبه از این دست داریم، چطور نمیشه خدا را شناخت؟ اگر نمیشد بشناسه، چرا حضرت نفر برای کی گفته؟ برای مردم گفته دیگه. بنابراین خدا هم عقلن، هم قلبن، هم نقلن قابل معرفت، قابل شناخت
هست.
اون آیه قرآن که میفرماید که خدا منزه از این نصیب خواهد دیگر اون رو وصف کنن، دامش داری لاعباده الله المخلصین داره، که پس مخلصی میتونن خدا رو وصف کنن. اینم بحث اینه که ما بخوایم خدا رو به صفتی وصف کنیم که در شعر وارد نشده باشه، که وارد شده میتونیم بفهمیم دیگه. وقتی خدا میگه الله لا اله الا هو الحی القیوم، چرا ما نتونیم بگیم؟ بله، اگه بخوایم از خودمون، این بحث همون توقیفی بودن و توقیفی نبودن اسماء و صفاته. بنده هم قائل به توقیفی بودن هستم اینجا، این بنده هم اسماء و صفات خدا رو توقیفی میدونم، گرچه خیلی از بزرگان ما توقیفی نمیدونن.
توقیفی رو توضیح بفرمایید.
این که آیا ما میتونیم اسم و صفتی که در شعر نیامده رو به خدا نسبت بدیم یا نمیتونیم؟ من مثال بزنم مطلب روشن بشه. در قرآن داریم که مثلا الرحمن علم القرآن، یا علم آدم الاسماء کلها من. یا میفرماید که اون آیات اول سوره علق، اقرا ربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. خب از این آیات زیاد داریم تو قرآن. حالا میتونیم الله بگیم الله معلمان؟ اگر ما قائل به توقیفی اسما بودیم بگیم نه، چون کلمه معلم برای صفت برای خدا نیامده در شعر، ما حق نداریم خدا رو بگیم معلم.
یعنی اگه به کار ببریم استاد حرامه؟
آره، حرامه بی معنا، نه حرام فقهی. ما قائلیم که نه، نمیشه خدا رو گفت معلم. چرا؟ چون در شعر نیامده، ولی اینکه این صفت در قرآن بهش نسبت داده شده ولی به عنوان اسم و صفت براش نیامده. مطلب روشن‌تر اینه، مثلا در سوره مالک واقعه داریم که انتم تزرعون هم نحن زارعون، شمایید که زر میکنید، کش میکنید، یا ما ایم که زر میکنیم. حالا میتونیم بگیم الله زار آن
خیر،
چون تو قرآن نیامده، تو چون روایت نیامده.